أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران گرامی حاضر در جلسه. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در خدمت مصحف شریف قرآن کریم باشیم در سال روز میلاد منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اونچه به نظر رسید در این جلسه از قرآن کریم استفاده کنیم سوره مبارکه صف بود، به این عنوان که این سوره شریفه راهبردی را برای ما روشن میکنه در جهت تحقق ظهور. اولا در مقدمه کلام یک باز تعریفی از عبارت ظهور داشته باشیم با توجه به سوره مبارکه صف. خداوند در این سوره در آیه شریفه نهم فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا اون کسی است که فرستاد رسول خودش را با هدایت و با دین حق لیظهره تا ظهور دهد او را. حالا این ظهور که میگیم از همین کلمه یظهره استفاده میشه. یظهره فعلیه که مصدرش میشه اظهار به معنی ظهور دادن، تا ظهور دهد او را علی الدین کلهی، بر دین به شکل کامل. ولو کره المشرکون، هرچند که مشرکان از این مسئله کراهت داشته باشند و خوششون نیاد. پس مسئله ظهور دادن پیغمبر گرامی اسلام، هدایت و دین حق پیغمبر گرامی اسلام بر تمام دین در سراسر زمین، این هدف از رسالت هست. پس ما میتونیم بگیم ظهور هدف رسالته. حالا درسته در ذهن ما بیشتر کلمه ظهور مرادف شده با خارج شدن از اختفاء، یعنی کسی مخفی است از اختفاء خارج میشه، ما میگیم ظهور کرد، آشکار شد. و حالا که اون ظهوری که قرآن کریم از اون به عنوان هدف رسالت یاد میکنه، اون خارج شدن از اختفاء نیست، فراگیر شدن است، غلبه یافتن کامل است، اون میشه ظهور. چیزی که ما در انتظارش هستیم اینه. و الا خب قبل از غیبت امام زمان علیه السلام، ائمه علیهم السلام در اختفاء نبودند، دیده می شدند اما ظهور نبود. هنوز اون هدف رسالت که ظهور دین حق است و هدایت است حاصل نشده بود. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که حالا این ظهور به معنی غلبه کامل هدایت و دین حق رسول مکرم اسلام بر سراسر جهان، بر تمام دین در سراسر جهان، این ظهور در مقابل چیه؟ در همین قرآن، در همین سوره، در مقابل اطفاء قرار گرفته. اطفاء، اظهار، یعنی به ظهور رساندن، در مقابل اطفاء قرار گرفته و اون هم در آیه قبلش هست، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، میخواهند تا نور خدا را اطفاء کنند. اطفاء نور یعنی نور را خاموش کردن، کم کردن، کم کردن تا خاموش کردن، این میشه اطفاء نور. پس دو تا جریان وجود داره، یکی جریان اظهار است، یکی جریان اطفاء است. جریان اظهار نهایتش ظهور کامل است، غلبه کامل است، فراگیر شدن هدایت و دین حق رسول خداست. جریان اطفاء نهایتش در خیال خودش خاموش شدن نور خداست. و خداوند همین آیه هم فرمود والله متم نوره ولو کره الکافرون، خدا نور خود را اتمام می کند هرچند که کافران کراهت داشته باشند. پس یک اطفاء، یک اظهار. در همین سوره اطفاء نسبت داده شده به یک خط انحرافی در میان بنی اسرائیل. سردمداران جریان اطفاء کسانی هستند که انحراف را از عهد حضرت موسی علیه السلام آغاز کردند و این انحراف را در عهد حضرت عیسی علیه السلام شدت بخشیدند و در عهد قرآن کریم به اوج رسوندند. پس یک خط انحرافی رو ما می‌خوایم بررسی کنیم که این خط انحرافی از زمان حضرت موسی شکل گرفته، در دوران حضرت عیسی علیه السلام به شدت رسیده و در عهد قرآن و پیغمبر اسلام به اوج خودش که همون اطفائه دست پیدا کرده و الان رو خط اطفاء پیش میره. چیزی که ما امروز در ادبیات اجتماعی و سیاسی خودمون از اون یاد میکنیم با عنوان صهیونیسم جهانی، تعریفش در قرآن کریم اینجاست. در عهد حضرت موسی علیه السلام آیه پنجم، و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا یهدی القوم الفاسقین. به یاد بیارید اون وقتی را که موسی علیه السلام به قوم خودش گفت ای قوم من چرا اذیت میکنید مرا، ایزاء رسول، و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، و شما میدونید من پیغمبر خدام. ایزاء پیغمبری که او را به پیغمبری قبول داشتند. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، اینا منحرف شدند، خدا هم منحرفترشون کرد. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند. این گام اول این جریان اطفاء، جریان اطفاء با ایزاء آغاز شده، ایزاء پیغمبری که او را به پیامبری قبول دارند و نافرمانی کردن در برابر او. گام دوم جریان اطفاء در عهد حضرت عیسی علیه السلام شدت یافت. این انحراف اجتماعی در بین بنی اسرائیل در دوران رسالت حضرت عیسی علیه السلام شدت یافت. چطور؟ آیه 6 و 7، و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل علی محمد. به یاد بیارید اون وقتی را که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم، رسالت من دو جنبه دارد، یک مصدق توراتم، دو مبشر پیغمبر بعدیم. اینم یک بحثی است که هر پیغمبری از یک جهت اتصال خود را به پیغمبران قبلی اثبات کرده، از جهت دیگر بشارت پیغمبر بعدی را داده، حلقه ای از سلسله جلیله شده. هیچ وقت این سلسله از هم گسست نداشته. مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا به رسول یعطی من بعدی. وقتی عیسی علیه السلام بر ادعای رسالتش حجت اقامه کرد، فلما جاءهم بالبینات، حجت اقامه کرد تا ثابت کند رسول خداست، قالوا هذا سحر مبین. ببینید اون جریان انحرافی که در عهد موسی علیه السلام انکار رسالت نمی کند، چه می کند؟ ایزاء می کند. یعنی با ایزاء حرکت خود را شروع کرده، با فسق و نافرمانی حرکت خود را شروع کرده. در عهد پیغمبر اولوالعزم بعدی حضرت عیسی علیه السلام رسیده به نقطه انکار، هذا سحر مبین، حجت های روشن و بینات قاطع حضرت عیسی علیه السلام را سحر قلمداد میکنه. خدا میفرماید و من اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. خدا اینا رو به عنوان ظالم ترین انسان ها معرفی میکنه که دعوت به اسلام شدند در عهد حضرت عیسی علیه السلام، اما افتراء کذب به خدا زدند، خدا را متهم به دروغگویی کردند، معجزه آشکار رو سحر قلمداد کردند. بعد فرمود والله لا يهد القوم الظالمين. مقطع اول این تاریخ والله لا يهد القوم الفاسقين، مقطع دوم این تاریخ والله لا يهد القوم الظالمين. مقطع اول تاریخچه اطفاء فسق و نافرمانی با ایزاء رسولی که او را قبول داشتند، مقطع دوم تاریخچه اطفاء انکار پیغمبری که حجتهای آشکار آورد. پس انحراف عمیق‌تر شد، از ایزاء به انکار رسید. اما این پایان کار این جریان انحرافی نبود. در گام سوم که در عهد قرآن و پیغمبر اسلام اتفاق میفته، با این تعبیر روبرویم. ببینید دو تا گام قبلی و از قال موسی و از قال عیسی، از به گذشته برد ما را، اما گام سومش که اون مرحله نهایی جریان اطفائه، این گام سوم یریدونه، میخواهند، این مضارعه، این دیگه ماضی نیست، الانه، عصر قرآنه، عصر پیغمبر اسلامه، عهد حاضر است. یریدون لیطفئوا نور الله به افواه. امروز دیگه مسئله اونها ایزاء نیست، از ایزاء عبور کردند. مسئله اونها انکار هم نیست، عهد انکار رو با حضرت عیسی علیه السلام و انکار ایشون پشت سر گذاشتند. مسئله امروز اونها اطفاء است. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میخوان نور خدا را با دهانهاشون خاموش کنن، که همین تعبیر به افواههم هم اشاره ای داره به این که بیشتر اینها سلاحشون دهانهاشون هست. نور خدا را سهل انگاشتن و میخوان با دهانهای خود نور خدا را خاموش کنن. والله متم نورهی ولو کره الکافرون. بعد در مقابل این جریان اطفاء با این تاریخچه مرحله‌ای از ایزا و انکار و اطفاء، خداوند از اظهار صحبت کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره. شد اظهار. پس خدا یک تنه در مقابل این جریان ایستاده. جریان اطفاء با یک تاریخچه ننگین، همون صهیونیسم جهانی، و در مقابلش خدا که اراده کرده این ظهور، ظهور کامل هدایت و دین حق اتفاق بیفته. حالا خدا چگونه میخواد این کار رو انجام بده؟ ما نیاز داریم به آگاهی از فرمول ظهور، فرایند ظهور. ما از این به بعد دیگه به ظهور صرفا به عنوان خروج از حالت اختفاء به حالت آشکار بودن نگاه نمی کنیم، که بله امام زمانی غایب است، دیده نمی شود و ما دنبال این هستیم که دیده شود. خب بعد از این که دیده شد چه خواهد شد؟ مگر قبلی ها دیده شدند؟ اون هدف حاصل شد که الان این نفر دوازدهم دیده شود، هدف حاصل شود. مسئله اگر دیده شدن بود که در عهد 11 امام که شیخ الائمه مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در عهد 11 امام که بزرگترینشون آقا علی علیه السلام هست، اون ظهور هنوز تحقق نیافته. از ایشون بالاتر در عهد خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف انبیا و اولیا و اوصیا است، بالاترین پیغمبران الهی در طول تاریخ بشریت از ازل تا ابد است، برترین شخصیت است، در عهد ایشون اتفاق نیفتاده. پس این ظهور چه فرایندی دارد؟ چه مسئله ای لازمه تا این اتفاق بیفته؟ اون باید تحقق پیدا کنه، و الا امام زمان علیه السلام از حالت اختفا هم که در بیان، خب ایشون هم کلهم نور واحد، امامی مثل امامان قبلی، قرار معجزه اتفاق بیفته؟ ما الان از سوره صف توقع داریم که بشنویم آیا این اظهاری که خدا میخواهد انجام بدهد، این غلبه دادن، فراگیر کردنی که خدا میخواد اتفاق بیفته، آیا این اظهار قرار است به اعجاز اتفاق بیفته؟ که اگر قرار بر این بود، اولویت با پیغمبر اکرم بود، اولویت با مولا علی علیه السلام بود، اولویت با سید الشهدا علیه السلام بود که قیام کرد در مقابل ظلم و کفر و فسق، قیام کرد در مقابل جریان انحرافی اطفاء نور خدا ایستاد، نشد. اعجاز بنا نیست این مسئله را حل کنه. پس چیه؟ خدای بزرگ در سه گام، در سه مرحله این راهبرد ظهور هدایت و دین حق رو در همین سوره مشخص میکنه. مرحله اول آیه 2-4 که میفرماید یا ایها الذین آمنوا، من و شما رو مخاطب قرار میده، لبیک لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که انجامش نمیدید؟ شعار 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 بدون عمل. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، در پیشگاه خدا بسیار غضب آور است که بگویید آنچرا که انجام نمی دهید. برای ما سوال پیش میاد، ما چی گفتیم انجام ندادیم؟ این یه سوال. و بعدم تو ذهنمون خطور میکنه که خب مثل این که خدا خیلی ناراحت، ما گفتیم بذار دیگه نگی. آیه 4 هم جواب رو مشخص میکنه که ما چی گفتیم عمل نکردیم خدا ناراحته، هم مشخص میکنه که راهش نگفتن نیست، راهش عمل کردنه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا کأنهم بنیان مرصوص، خدا کسانی را دوست دارد که در راه او قتال می کنند در صفی واحد، گویا ایشان بنایی از جنس سربند، محکم و نفوذ ناپذیر. در آیه 2-4 مؤمنان را مخاطب قرار داد و خطاب به مؤمنان فرمود تا وقتی شعار حضور در صحنه در مقابل جریان اطفاء سر میدهید، جریان اطفاء میخواد نور خدا خاموش بشه، تعارف هم نداره، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، تا وقتی شعار حضور در صحنه در مقابل جریان اطفاء سر میدهید اما در صحنه حاضر نیستید، سستی میکنید، کوتاهی میکنید، میدان رو خالی میکنید، در صفی واحد مثل بنیان مرسوس نیستید. شما فاصله دارید تا ظهور. گام اول در راهبرد ظهور نجات پیدا کردن شما از شعار زدگی و ادعا کردن بیعمل در مقابل جریان اطفاء نور خداست، در مقابل صهیونیسم جهانیه. این گام اول در راهبرد ظهوره. باید از مرحله شعار دادن، ادعا کردن و در عمل کوتاه آمدن باید بگذرید. همینجا خوشحالی خودمون رو اعلام میکنیم از حرکت مثبتی که در پاسخ دادن به بعضی از تحرکات صهیونیستی اخیراً اتفاق افتاد. هر چند شاید من طلبه کوچک فکر کنم هنوز خیلی جا داره، خیلی بیشتر از اینها میشه رفت و میدون، ولی خب این فکر رو حالا خیلی روش نمیخوایم منور بدیم. اصل این مسئله بسیار امیدوار کننده است. این روی کرد، این سیاست انشاءالله با تداومش حتما برکاتش دیده خواهد شد، حتما. یه بار دیگه میخونم این آیاتو. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، مثل صف واحدی از جنس بنایی از سرب در مقابل جریان اطفاء باید بیستید. این گام اول راه برد ظهور هدایت و دین حق است. این گام اول. گام دوم، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، آیه گام دوم آیه 10 تا 13، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواید یه تجارتی یادتون بدم که شما را از عذابی دردناک نجات میده؟ بله خدایا. تؤمنون بالله و رسوله، به خدا و پیغمبرش ایمان بیارید. خدای خودت داری میگی یا ایها الذین آمنو، و ما که مؤمنیم. میگه نه، این ایمانا نه. پس چه ایمانی میخوای؟ و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، در راه خدا باید با مال و جانتون جهاد کنید. میدونید مفهوم جهاد از مفهوم قتال بگید وسیع تره. قتال صحنه نظامی است، جهاد با مال و جان در همه عرصه هاست. مسئله فقط با کوتاهی نکردن شما در حوزه جهاد نظامی تمام نمی شود. گام دومه راه برده ظهور هدایت و دین حق رغبت شماست به جهاد فی سبیل الله. ببینید از گام دوم این راه برد از دو جهت با گام اول فرق داره. به هر دو جهت دقت کنید. گام اول این راه برد موضوعش قتال بود که صرفا نظامی است. گام دوم این راه برد موضوعش جهاده که همه عرصه ها را شامل میشه، فقط نظامی نیست، مال و جان در همه عرصه ها. گام اول این راهبرد موضوعش کوتاه نیامدن، شعار زده نبودن، کوتاهی نکردن، سازش نکردن و اینها بود. اما گام دوم رغبت داشتنه. اینکه کوتاهی نکنید تو جهاد، نه، جهاد این نیست که کوتاهی نکنیم در جهاد. جهاد رغبت میخواد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. رغبت داشته باشید و بدونید این روحیه جهادی، کار جهادی، فرهنگ جهادی، این برای شما بهتر است اگر بدانید، اگر بفهمید. چرا برای ما بهتره؟ چند تا فایده براتون داره، سرفصلوار من اشاره میکنم. یک، یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون رو میبخشه. اونم نمیگه یغفر لکم من ذنوبکم، میگه یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون رو میبخشه. دو، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، شما را داخل میکند به بهشت هایی که نهرها از کف آن روانه. سه، و مساکن طیبتا فی جنات عدن، شما را داخل خانه های نیکو در بهشت های جاودان میکند. ذالک الفوز العظیم، انقدر بدانید که رستگاری و خوشبختی با عظمت همینه. و اخرى تحبونها، چهار، جایزه دیگری به شما میده که دوستش دارید. نصر من الله، یاری خدا میرسد. و فتح قریب، و پیروزی نزدیک را به شما بشارت میده. و بشر المؤمنین، و به مؤمنان بشارت بده. اینم گام دوم راهبرد تحقق ظهوره. تو این فرایند باید از کوتاه آمدن در قتال برسیم به رغبت به جهاد. این گام دو. سه، گام سوم، آیه 14، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کونوا انصار الله، یاران خدا باشید. اهل ادبیات عرب این رو میدونن که وقتی یک دعوتی با وصف اتفاق میفته، یاران خدا باشید، فرق میکنه با اینکه خدا را یاری کنید. خدا را یاری کنید همون تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، گام دوم این راه برد بود. یاران خدا باشید، این به یه مقامی نائل شدن است، نائل شدن مخاطب به مقامی که بشود به او اطلاق کرد یار خدا، یار خدا. فرق یار خدا با کسی که خدا را یاری می کند در اینه که خدا را یاری کردن فعله، یار خدا وصفه. فعل باید تکرار بشه تا عادت را ایجاد بکنه، و باید تکرار بشه تا ملکه ایجاد بکنه، و باید تکرار بشه تا فصل مقوم وجود بشه. وقتی فصل مقوم وجود شد، اطلاق وصف میشه، این فرد میشه یار خدا. یعنی دیگه نمیشه به او چیز دیگری گفت، هر طور نگاهش میکنی باید بگی یار خداست. به اینجا برسید. بعد میفرماید کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، من انصاری الالله. یار خدا بودن یه کد میده برای یار خدا بودن، باید در رکاب ولی الله باشه، همونطوری که عیسی ابن مریم علیهم السلام گفت به حواری ها من انصاری الالله، چه کسانی یاران منند در راه خدا. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن ما یاران خداییم. حالا دقت کنید، من مشاهده دیدم وقتی حواریون در قامت انصار الله تعریف شدند، اون وقت یه اتفاقی افتاد. اون اتفاق چه بود؟ این اتفاقی است که از قاموس تاریخ بشر سعی کردند محوش کنند و حذفش کنند، و قرآن به وضوح از اون خبر میده. تعریف شده و پنهان شده. اون اتفاق چه بود؟ قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، که طبق قام دوم این راه برد، این آمنت یعنی مجاهدون، تؤمنون بالله و رسولهی و تجاهدون، و کفرت طائفه، و گروهی دیگر از بنی اسرائیل هم کفر ورزیدند. وقت ما چه کردیم؟ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، کلمه بعدی رو شما بخونید، فأصبحوا ظاهرین، ظهور اتفاق افتاد به شکل نسبی تو این مقطع. ما مؤمنان را بر دشمنشان تأیید کردیم، فأصبحوا ظاهرین، اون غالبین ظاهرین، اون ظهور اینجا اتفاق افتاد که یه عده‌ای راه را آمدند، سه قدم را برداشتند، اهل شعار زدگی و کوتاه آمدن در قتال نبودند. اولا بالاتر از اون رغبت به جهاد با مال و جان در راه خدا داشتند در همه عرصه ها، و بالاتر از اون به مقام انصار اللهی نائل شدند. وقتی به اینجا رسیدند که مقام انصار اللهی یه مقامیه، ببینید، با اینکه بالاتر از بحث قبلیه، اینجا خدا حرف از بهشت و نمیدونم جنت و مسکن و اینا نمیزنه، اینجا فرهنگ تجاری نیست، این مثل گام دوم نیست که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارتن، که من محاسبه گرانه با خدا روبرو هستم. این گام سوم مقامی است که در این مقام محاسبه گری و حور و قصر و بهشت و باغ و جنت اینجا تعریف نمیشه، این مقام محو در خدا شدنه، این مقام فنائف الله بودنه، این مقام انصار الله بودنه، این مقامی است که خود خدا را طلب میکنه و خدا مشتری خود اوست. این مقام متفاوت بالاتره. وقتی حواریون به اینجا رسیدند، اون وقت اون ظهور اینجا اتفاق افتاد. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. آقا این کلید ظهوره، کلید ظهور، راهبرد کلیدی ظهور فرهنگ سازی است در سه گام پی در پی: ترک سستی و شعار زدگی در حوزه قتال با جریان اطفاء، دو رغبت به جهاد با مال و جان در همه عرصه ها باز هم در مقابل جریان اطفاء، سه تربیت خیشتن تا رسیدن به مقام انصار اللهی که اون اوج راه برد ظهوره، که اون وقت ما میرسیم به آستانه تحقق اراده خدا، که اون وقت جبهه بندی به شکل کامل، صف بندی به شکل کامل اتفاق میفته و مؤمنان بر دشمنانشون ظهور مییابند، غلبه دین حق اتفاق میفته. خب چقدر وقت دارم؟ تا 8:15 وقت من، 10 دقیقه دیگه وقت دارم. حالا اینجا من به چند تا سوال جواب میخوام بدم که شما سوره صف رو تو ذهنتون جمع‌بندی کرده باشید. ما الان در سوره صف یه بار آیه 5-9 رو بررسی کردیم که در آیه 5-9 جریان اطفاء را شناسایی کردیم. گفتیم جریان اطفاء تو آیه 5-9 بود. سه مرحله در جریان اطفاء ما دیدیم. مرحله اول جریان اطفاء یعنی خاموش کردن نور خدا. مرحله اولش فسق و ایذاء بود، ایذاء پیغمبری که او را قبول داشتند. مرحله دوم جریان اطفاء انکار بود، انکار پیغمبری که حجت‌های روشن داشت. مرحله سوم جریان اطفاء خود اطفاء است، یعنی اراده خاموش کردن نور خدا توسط همین منحرفین تاریخی و ریشه دار، ریشه در تاریخ دارن منظورم. خب در مقابل جریان اطفاء، جریان اظهار معرفی شد که خدا میخواد ظهور بدهد هدایت و دین حق پیغمبر را بر کل عالم. جریان اظهار هم در سه مرحله بررسی شد. مرحله اول ترک سستی و شعار زدگی در حوزه نظامی است. مرحله دوم رغبت به جهاد با مال و جان در همه حوزه هاست. و مرحله سوم تحقق تربیت
تا رسیدن به مقام انصار اللهیه که اون وقت لیظهره علی الدین کلهی خودشو اینجا خدا داد فاصبحوا ظاهرین، اون ظهور اینجا اتفاق میفته. پس یک راهبرد سگانه اظهار در مقابل یک راهبرد سگانه اطفاء قرار گرفته. حالا میخواین این دوتا رو با هم مقایسه کنیم و بفهمیم چرا اینا تو در تو شدند. یعنی خداوند در راهبرد اظهار آیه 2-4 که گام اول راهبرد اظهار بود این رو ابتدا آورد، بعد رفت تو آیه 5-9 سگام راهبرد اطفاء رو آورد، بعد اومد در آیه 10-14 دو گام بعدی اظهار رو گفت. تو در تو شد. یه بار دیگه تکرار میکنم ذهنا جمع بشه. آیه 2-4 و آیه 10-14 2-4 گام اول ظهور حق، 10-14 گام 2 و 3 ظهور حق. وسطش آیه 5-9 سه تا گام اطفاء نور حقه، خاموش کردن نور حقه. چرا تو در تو شد؟ اون سه تا گام ظهور با هم نیامد، سه تا گام اطفاء با هم بیاد. یک گره عجیبی خدا داره اینجا میزنه که این گره رو ما بفهمیم خیلی هشدار بزرگیه. فاصله راهبرد اطفاء و اظهار خیلی فاصله عمیقی از جنس کفر و ایمان نیست که شما خیال کنید در راهبرد اظهار ما یک عده مؤمن شاخص میبینیم و در راهبرد اطفاء ما یه سری کافر مفتزه معلوم الحال میبینیم. نه، خیلی عجیبه. جریان اطفاء نور خدا یک جریان دینیه، شروعش با ایذای پیغمبره، با نافرمانی از ولی حقی است که میدانی ولی حقه ولی نافرمانی میکنی، شروعش با اینه. گام دومش انکار ولی بعدی است و گام سومش اراده به خاموش کردن نور خداست. یعنی اون دستمایه دینی تو این گام، تو این راه برد اطفاء دیده میشه. پیغمبری را قبول دارن، نافرمانی میکنن، پیغمبر بعدی را میدونن حق میگه، انکار میکنن و پیغمبران بعدی را میکشند. هر طور بتوانن تلاش میکنن خاموش کنن نور خدا رو. اینا کیان؟ اینا همون کسانی هن که تو گام اول اظهار لغزیدند. حالا من میخوام یک بار گام اول اظهار رو براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. گام اول اطفاء رو میخوام براتون بخونم. یا قوم لم تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله علیکم. اصلا گام دوتاش، گام اول هر دوتاش روی موضوع سواره. آی مومن، تویی که امروز پیغمبر به تو فرمان میدهد، ولی یه برحق به تو فرمان میدهد و تو تخلف میکنی، میدانی ولی یه برحق است و تخلف میکنی، این همون گام اول اطفاء نور خداست. این همون گام اول اطفاء نور خداست، این چیز دیگری نیست. مگر گام اول اطفاء نور خدا این بود که پیغمبر رو انکار میکردن؟ نه، ایزا پیغمبری بود که قبولش داشتن، فسق و نافرمانی از پیغمبری بود که قبولش داشتن. تو داری همون کار رو میکنی، لذا میگه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. خیلی خدا را به غضب میآورید. ان تقولوا ما لا تفعلون، این که میگویید انجام نمیدهید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. کجایید پس؟ تو صحنه نیستید. یعنی اگر گام اول فرایند ظهور، ظهور هدایت و دین حق را بر نداری، خواهی نخواهی گام اول فرایند خاموش کردن نور خدا را برداشته ای. خواهی نخواهی در جریان اطفاء قدم برداشته ای و گام بعدی رو باید منتظر بنشینی. حالا میخوام بهت بگم ببین شد یا نشد، تاریخ رو ببین. اونایی که از پیغمبر فرمان نبردند در اون حادثه و واقعه بسیار مهم تاریخی که پیغمبر اکرم فرمان داد خروج کنید از مدینه برای جنگ، پیغمبر میخواستن اون جریان انتقال قدرت اتفاق بیفته بدون حضور بعضیا. خروج کنید از مدینه، نافرمانی کردن نرفتن. البته این نمونه ای و نشانه ای از فرهنگ نافرمانی در بین اونها بود. پیغمبری را که قبول داشتن اطاعت بکردن ایزا، ولی برحق بعدی را به رغم حجتهای آشکار چکار کردند؟ بگید. انکار کردند. و بعد از انکار ولی برحق کار کشید به اطفاء. چه کردند در کربلا؟ چقدر تلاش کردند که نور خدا در کربلا خاموش بشه و دو مرتبه نتونه سر بلند کنه؟ چقدر تلاش کردن اینایی که فکر ما بله روزه است آقا، این سم اسب ها و اینا روزه است، اما حکایت میکنه از یک ماف ضمیری و اون ماف ضمیر اینه که له کنیم اینجا، تمام کنیم، قائله را بخوابانیم. همینه. کیا بودن؟ کفار بودن؟ نه سید الشهدا را که یک امام را کفار نکشتند، یک امام از ائمه مسلمین را کفار نکشتند، همه را مسلمان ها کشتند. با الله اکبر و لا اله الا الله سر بریدند، با سبحان الله چوب زدند و نیزه زدند و شمشیر زدند، قربتن الالله اسب دواندند، یا خیل الله ارکبی سوار بشید، بشارت باد بر شما بهشت ها، بشارت بهشت به هم میدادن. جریان اطفاء و جریان اظهار در نقطه آغاز به موی از هم تفاوت دارند. طرف با خودش میگه من کاری نکردم، من فرمانی را تخلف از یک فرمان کردم. خب اول کل این سوره خدا میفرماید چی؟ سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. نمیخواید در فرایند ظهور، راهبرد سه مرحله‌ای ظهور هدایت و دین حق، غلبه هدایت و دین حق، اظهار پیغمبر اکرم با هدایت و دین حق بر کل جهان، نمیخواید در این راه برد حضور به هم برسانید و برای تحققش قدم بردارید؟ سبح لله، خدا به کسی احتیاج ندارد. خدا برای تحقق ظهور هدایت و دین حق محتاج لبیک شما و حضور شما نیست. این سبح لله اول سوره صف خلاصه ای از اون آیه است که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. شما نمیخواید در فرایند ظهور حضور مؤثر داشته باشید؟ میان در آینده مردمی که خدا دوستشون داره و اونها خدا را دوست دارن، اونا در راه خدا جهاد میکنن بیان که از ملامت ملامتگری بهراسند، خستگی ناپذیرند، خواهند اومد. و این قصه تأخیر در حقیقت ظهوره و ما منتظر خروج از اختفاء یک امام نیستیم که 11 امام در اختفاء نبودند و به دست جهل و جهالت امت کشته شدند. ما منتظر تحقق ظهور هدایت و دین حق و غلبه هدایت و دین حقیم
که این راه برد با ما تحقق پیدا خواهد کرد اگر بخواهیم و توفیقش رو داشته باشیم و اگر کوتاهی کنیم با آیندگان. سبح لله، خدا محتاج نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ثواب قرائت این سوره را امشب اهدا میکنیم به ارواح طیبه شهدا، بالاخص شهید حاج قاسم سلیمانی که مصداق بارز یار خداست، و به ویژه به ارواح طیبه شهدایی که به تازگی به دست پلید جریان اطفاء گردن زده شدند، شیعیان مظلوم که انشاءالله خون مظلومیتشون گریبان ظالمان رو خواهد گرفت، و اهدا میکنیم به شهدای مقاومت بالاخص به انصار الله شهید یمن. برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین حضرت، سلامتی وجود مقدسشون، اجماعا سلام.